بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله العظيم الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فصل ششم از مرحله اولای کتاب شریف بدایت الحکمه راجع به عروض وجود بر ماهیت بود و اشکالی که در بین اشرافیین معروف شده و موجب صعوبت شده بر بعضی از حکما. اون اشکال این بود که می‌فرمودن اگر وجود بر ماهیت عارض شود، ثبوت وجود برای ماهیت فرع ثبوت ماهیت است قبل از ثبوت وجود برای ماهیت، چرا که قاعده ثبوت و کل شیء لشیئین فرع و ثبوت مثبت له در اینجا جاری می شود. ثبوت وجود برای ماهیت فرع ثبوت ماهیت است که مثبت له است، موضوع ماست، قبل از ثبوت وجود. حالا اگر اون ثبوت ماهیت که قبل از ثبوت وجود برای اوست، اگر ثبوت اون ماهیت به عین همین وجودی باشد که بر او عارض می شود، لازم میاد که این وجود قبل از این که عارض بشه بر ماهیت عارض شده باشد و ثابت شده باشد بر ماهیت. تقدم الشیء علی نفسه لازم میاد، دور است و باطل. و اگر اون ثبوت ماهیت به یک ثبوتی غیر از این وجود باشه، نقل کلام میکنیم به اون ثبوت دوم برای ماهیت، که اون ثبوت دوم چجوری ثابت شد برای ماهیت. باز خود اون ثبوت که برای ماهیت میخواد ثابت بشه فرع ثبوت ماهیت است قبل از اون ثبوت، پس یه ثبوت سومی پیش میاد. حل و مجرد حیات سلسل. پس اگر بخواهد وجود بر ماهیت عارض شود در حلیات بسیطه، یا دور لازم می آید یا تسلسل لازم می آید. بر اساس اجراء قاعده فرعیت در مانحن فی، یعنی در عروض وجود بر ماهیت. خب ما جواب این اشکال رو دادیم. جناب ملا صدرایشون فرمودن که قاعده فرعیت ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، مجرای این قاعده و موضوع این قاعده حلیات مرکبه است، یا به اصطلاح عروض مقولی است، جایی است که یک چیستی، یک مقوله، یک ماهیت عارض می شود بر یک چیستی، یک مقوله و یک ماهیت دیگر. مثل این که ماهیت بیاض عارض می شود در ماهیت زید، میگیم زیدون ابیضون. در اینجا که عروض بیاض بر زید یک عروض مقولی است، یعنی عروض یک ماهیت بر ماهیت دیگر است، و این قضیه یک حلیه مرکبه است، یعنی قضیه است که دلالت دارد بر ثبوت و تحقق دو ماهیت، یکی برای دیگری. خب در اینجا مجرای قاعده فرعیت است، ثبوت و شیئن لشیئن هست، فرع ثبوت موضوع هست قبل از محمول. اما در عروض وجود در ماهیت اصلا ثبوت و شیئن لشیئن نیست، بلکه اصل ثبوت الماهیت است. اصل ثبوت و شیعه وقتی یه انسان موجود است، اصل ثبوت انسان و وجود انسان رو داری بیان میکنی، نه ثبوت چیزی برای چیزی. اصل ثبوت و شیعه. پس اصلا بروز وجود در ماهیت مصداق قاعده فرعیت نیست تا ما نیاز داشته باشیم به ثبوت ماهیت قبل از وجود، تا نیاز داشته باشیم به ثبوت مثبت لفظ قبل از ثبوت محمولی که ثابت میخواد بشه براش. خب این جوابیه که ما دادیم، یعنی حضرت ملا صدرا رضوان الله علیه دادن و ما هم این جواب رو میپذیریم. بلکه بعضی از حکما در پاسخ این شبهه و اشکال به اضطراب افتادن و اونها هم تلاش کردن پاسخی بدن. ما پاسخهای اونها رو هم مطرح میکنیم. و قد اضطر رها و اشکال بعض هم الالقوب. مرحوم علامه در اینجا چهار پاسخ دیگه از سایر حکما مطرح میکنن که اینا رو مطرح میکنیم و نقد و بررسی میکنیم. اولین پاسخی که دادن و مطرح کردن مرحوم علامه این است که بعضی از حکما اومدن گفتن قاعده فرعیت نسبت به عروض وجود بر ماهیت تخصیص میکنه. آقا دیدن مشکل حل نمیشه. اومدن گفتن قانون ثبوت و شیء اند شیء فرع و ثبوت مثبت له، این قانون موضوع شامل قضیه الانسان و موجودان هم می شود. موضوع این قانون شامل ثبوت وجود لماهیت الانسان هم می شود، اما حکمش شامل این ثبوت وجود برای ماهیت نمی شه. یعنی استثناء می خورد. در استثناء مستثنا داخل در عنوان مستثنا من هست، ولی داخل در حکمش نیست، از حکمش خارج میشه. تو ما نحنفی اینا گفتن عروض وجود برای ماهیت انسان هم داخل در عنوان موضوع قاعده فرعیت هست، داخل در عنوان ثبوت و شیئن به شیئن هست که این موضوع قاعده فرعیت، ثبوت و شیئن به شیئن این موضوع قاعده فرعیت. خب وجود هم شیء، ماهیت هم شیء، عروض وجود بر ماهیت هم داخل میشه در موضوع ثبوت و شیئن به شیئن، اما از حکم قاعده فرعیت این استثناء میشه، از حکمش خارج میشه. به این میگیم تخصیص. اینا رو همچین حرفی زدن، گفتن قاعده فرعیت موضوع شامل عروض وجود نسبت به ماهیت میشود، بلکه حکمش تخصیص میخورد. اینجا دیگه فرع ثبوت مثبت له نیست. اینجا دیگه ما نیازی به ثبوت ماهیت قبل از وجود نداریم آقا. پس دیگه نرید سراغ این که ما یه ثبوتی برای ماهیت باید دست و پا کنیم قبل از وجود. پس اشکال بطرش. این حرف باطلیه. چرا؟ چون قوانین عقلی با قوانین اعتباری، حالا چه اعتبار اعتبار شرعی باشد، چه اعتبار اعتبار عقلایی باشد، یا اعتبار اعتبار غیر عقلایی باشد، اصلا هر اعتبار فرق میکنه. قانون عقلی وقتی موضوعش محقق شد به ضروره باید حکم عقلی هم که بر اون موضوع مترتبه بار بشه. شما نمیتونه بگی موضوع حکم عقلی محقق هست در ما نحنفی ولی حکمش محقق نیست در ما نهنوتی، یعنی در عروض و وجود بر ماهیت. چنین امری هرگز عقلن جایز نیست. لذا این پاسخی که دادن پاسخ اول باطل. و قد ازتر را هادن اشکال بعض هم الالقول به ان القاعدت هم مخصصتون به ثبوت الوجود للماهیه. مزدر کرده است این اشکال. کدوم اشکال؟ همون اشکالی که بعض الاشراقیین برش پافشاری دارن، میگن عروض وجود بر ماهیت فرع ثبوت ماهیت است قبل از وجود. ثبوت ماهیت قبل از وجود هم یا مستلزم دوره یا مستلزم تسلسل و هر دوش محاله. پس عروض وجود بر ماهیت محاله. خب این اشکال مزدر کرده است بعض هم، یعنی بعض الحکما را، به چی؟ الالقول، به این که قائل بشن به ان القاعدت مخصصتون به ثبوت الوجود للماهیه. به این که قاعده، کدوم قاعده؟ یعنی قاعده فرعیت، قاعده ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. این قاعده تخصیص میخورد به ثبوت وجود برای ماهیت. وقتی گفتی تخصیص میخورد، یعنی ثبوت وجود برای ماهیت جزء مصادیق موضوع قاعده هست، ولی از حکمش خارج میشه، از حکمش استثناء میخوره. در حالی که ما گفتیم این در احکام عقلی محاله، تخصیص در احکام عقلی محاله. بله تخصص در احکام عقلی میاد. تخصص یعنی چی؟ حرفی بود که ما زدیم. ما گفتیم اصلاً موضوع قاعده فرعیت اصلاً از اول موضوع شامل عروض وجود للماهیه نمیشه. نه اینکه موضوع شاملش بشه ولی حکمش شاملش نشه. این میشه تخصیص. ولی اون حرف ما میشه تخصص. ما گفتیم اصلاً قاعده فرعیت موضوعش هم، نه موضوعش نه حکمش، هیچ کدوم شامل حلیه بسیطه نمی شود، شامل عروض و وجود للماهیه نمی شود. دومین پاسخی که دادن، این پاسخ مال مرحوم محقق میر سید محمد باقر داماد علی الله مقامه الشریف است که ایشون از راسخین در علم بود و از بزرگان فقه، از فقهای بزرگ، صاحب فتوا و مرجعیت و صاحب رساله عملیه بود. در این حال در حکمت و معقول نظیر نداشت، به جوری که ملا صدرا هم وقت میخواد ازشون یاد کنه میفرماد از سید و سند الاستاذ و الذی الیه الاستناد، کسی که استناد ما به اوست، سند ما اوست. و یکی از شاگردان این بزرگوار ملا صدرای شیرازی رحمت الله علیه در فقه و علوم شرعی اونچنان در حد مرجعیت شیعه، در فلسفه و حکمت الهی هم اینچنان که به او گفتند معلم سال، معلم سالس، معلم اول ارسطوس، معلم ثانی فارابیست، معلم ثالث میر داماد است. ایشون گویا ثالث ارسطو. خب حالا این بزرگوار هم پاسخ دادن در اینجا. پاسخشون پاسخ صحیحی، پاسخ ناسوابی نیست. اما پاسخ چی؟ ایشون فرمودن آقا من اصلا قبول ندارم که به طور کلی ثبوت هر چیزی برای چیزی فرع ثبوت مثبت له باشه. فرع بودن رو قبول ندارم. نه، بلکه ثبوت هر چیزی برای چیز دیگر مستلزمه ثبوت آن چیز دیگر است. مستلزم ثبوت آن مثبت له است، مستلزم ثبوت موضوع است، نه فرع ثبوت موضوع. خب آقا، یعنی ایشون کلمه فرع و ثبوت مثبت له رو تبدیل کرد به کلمه مستلزم لثبوت مثبت له. ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت مثبت له، نه فرع ثبوت مثبت له. خب ما از محقق داماد پرسیم آقا فرقش چیه؟ ایشون میگه من ها استلزام دو نوع داریم. یک استلزام، استلزام علت نسبت به معلول است، درست؟ که میگیم علت مستلزم معلوله. اینجا علت فرع معلول نیست که، علت علت معلوله و در این حال مستلزم معلولم هست. یه استلزام، استلزام معلول است نسبت به علت. استلزام معلول نسبت به علت این فرعیته، یعنی معلول فرع علت. اما استلزام علت نسبت به معلول این فرعیت نیست، چون علت فرع معلول نیست. خب ما اومدیم قاعده فرعیت رو تبدیلش کردیم به قاعده استلزام، درست؟ وقتی شد قاعده استلزام، هم شامل استلزام علت نسبت به معلول میشه، هم شامل استلزام معلول نسبت به علت میشه که فرعیت باشه. استلزام اولی اسمش فرعیت نمیتونه باشه، ولی استلزام دومی میتونه فرعیت هم باشه. ثبوت یک چیزی برای چیزی مستلزم ثبوت مثبت له است. حالا این استلزام گاهی به نحو فرعیت، جایی که موضوع علیت داشته باشه برای محمول، مثل چی؟ مثل این که زیدان عبیزان، زید عبیز است، بیاز رو میخوای ثابت کنی برای وجود جوهری زید. خب جوهر علیت داره برای عرض، اینجا ثبوت بیاز برای جوهر زید فرع ثبوت جوهر زید است و مستلزم ثبوت جوهر زید است. این مستلزم بودنش به صورت فرعیته. اما گاهی اوقات مستلزم ثبوت مثبت له بودن به صورت فرعیت نیست. اون جایی که شما داری علت رو حمل میکنی بر معلول، توجه داری؟ مثل جایی که شما وجود رو حمل میکنی بر ماهیت، وجود علت ثبوت ماهیت است. خب در اینجا علت مستلزم معلولش هست، ولی فرع معلولش نیست. لذا وجود که حمل بر ماهیت میشه مستلزم ثبوت ماهیت هست، چون وجود علت ثبوت ماهیته. وقتی علت اومد معلولش هم میاد، وقتی وجود انسان اومد ثبوت ماهیت الانسان هم میاد، درست؟ پس وجود که حمله بر ماهیت انسان میشه مستلزم ثبوت ماهیت الانسان هست، ولی فرع سقوط ماهیت الانسان نیست، چون وجود علته، علت که فرع معلولش نمیشه. بنابراین ما نباید بگیم سقوط شیء برای شیء فرع سقوط مثبت له است، چون فرعیت فقط مال جایی است که شما بخوای معلول رو ثابت کنی برای علت، اونجا فرع سقوط اون علت میشه. اما تو همه قضیه ها حمل معلول بر علت نیست، گاهی به عکس میشه، حمل علت بر معلول میشه. اونجا که حمل علت بر معلول میشه دیگه نمیتونی بگی محمول شما که علت فرع موضوع شما که معلوله، نه، بلکه باید بگی محمول شما که علت است مستلزم سقوط موضوع است، نه فرع سقوط موضوع است. اگه گفتی مستلزم است ما قانونت درست میشه، شامل عروض و وجود للماهیه هم میشه، اشکالی نداره. میگیم سقوط وجود برای ماهیت مستلزم سقوط ماهیت است. چرا؟ چون وجود علت سقوط ماهیت است. علت که اومد مستلزم آن است که معلولش هم ثابت بشه، یعنی ماهیت هم ثابت بشه. پس دیگه اشکالی نیست. اما ثبوت اون ماهیت قبل از علتش که نیست، چون معلول همیشه مؤخر از علت است رتبتاً، زمانن همزمان با علت، رتبتاً متأخر از علته. ثبوت اون ماهیت که معلول آمدن وجود هست از نظر زمانی هم زمان با ثبوت وجوده و از نظر رتبه‌ای متأخر از وجود است. پس در اینجا ما لازم نیست بگوییم که ثبوت شیئی که وجود باشه برای ماهیت مستلزم ثبوت ماهیت است قبل از وجود، نه خیر، بلکه مستلزم ثبوت این ماهیت است که ثبوتش معلول وجوده، همزمان با وجود و از نظر رتبی متأخر از وجود. درست؟ چرا؟ چون ثبوت ماهیت به نفس همین ثبوت وجود تحقق پیدا میکنه، به عین همین ثبوت وجود تحقق پیدا میکنه. این علت و معلولی هم که اینجا ما درست کردیم، علت و معلول در مقام تحلیله، یعنی در معنا غیر هم هستند، در تحقق در سقوط خارجی عین هم هستند. بحث مغایرت تحلیلیه و مغایرت خارجیه یادتونه در جلسات قبل گفتیم، در فصل سوم این از مرحله اولا مغایرت غیری، مغایرت تحلیلیه و مغایرت خارجیه رو بررسی کردیم. این مغایرت دو جور داریم، هر مفهومی هم که مبتنی بر مغایرت باشه اونم میشه دو جور. از جمله مفاهیمی که مبتنی بر مغایرت است علیت و معلولیت. علیت باید غیر از معلول باشه، معلول باید غیر از علت باشه. همونجور که غیر بودن دو جوره، غیریت تحلیلی داریم، غیریت خارجی داریم، پس علیت و معلولیت هم دو جور داریم، علیت و معلولیت تحلیلی داریم که معناها غیر همه ولی مصداق یکیه، علیت و معلولیت خارجی داریم که هم معنا هم مصداق، هر دوشون مغایره هم هستن در خارج. خب در اینجا که عروض وجود بر ماهیت میخواد بشه، ما میگیم وجود علت است برای ثبوت ماهیت. چجور علیتیه؟ علیت تحلیلیه، یعنی وجود و ماهیت هر دوشون تو خارج یک مصداق واحد دارن، هر دوشون رو زید بار میشن، روی مصداق بار میشن، تو خارج مصداقهاشون غیر هم نیستن ولی معانیشون غیر همه. معنای وجود وقتی عارض بر معنای ماهیت میشود می طلبد که معنای ماهیت به سبب این که وجود دار شده ثبوت پیدا کند. پس این ثبوت ماهیت معلول عروض وجود بر ماهیت است و این معلول متأخر از وجوده، قبل از وجود نیست، و این عروض وجود مستلزم اون معلوله، نه فرع اون معلول. پس دیگه نه دوری لازم میاد نه تسلسلی. دور لازم نمیاد. چرا؟ چون ثبوت اون ماهیت بعد از عروض وجوده، چون معلولشه. بلکه از این بالاتر میگیم ثبوت اون ماهیت در خارج به عین ثبوت این ثابت است، یعنی به عین ثبوت این محمولی است که برای ماهیت ثابت شده. محمولش چیه؟ محمولش وجوده. ثبوت اون ماهیت به عین ثبوت این وجود هست. یه ثبوتی غیر از ثبوت وجود تو خارج نداره، ثبوتش به عین این ثبوت وجود هست. پس ثبوت وجود برای او مستلزم ثبوت اوست، نگید فرع ثبوت اوست. پس ما قاعده فرعیت رو اصلا قبول نداریم، قاعده استلزام رو قبول داریم. قاعده استلزام هم از او دور و تسلسل در نمیاد در عروض وجود بر ماهیت. فلا اشکال، پس دیگه هیچ اشکالی در عروض وجود بر ماهیت نخواهد بود. و بعضهم، یعنی اضطر را حاضر اشکال، مضطر کرده است این اشکال بعض دیگر از حکما را که مرحوم محقق میرداماد باشه، الى تبدیل الفرعیت به الاستلزام. ایشون رو مضطر کرده به این که تبدیل کنند قاعده فرعیت را به استلزام. چون گفته قاعده استلزام درسته. فقال، پس ایشون فرموده است الحق، حق این است ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له. ثبوت یه چیزی برای یه چیز دیگه مستلزم ثبوت مثبت له است، یعنی مستلزم ثبوت اون موضوع هست. و اون به هاز از ثابت، برای ثبوت اون مثبت له به سبب همین ثابت، یعنی به سبب همینی که میخواد برایش ثابت بشه، به سبب همین محمول باشه. در اینجا عروض وجود بر ماهیت مستلزم ثبوت ماهیت است و ثبوت الوجود للماهیت مستلزم لثبوت الماهیت. به نفس حاضر وجود، ثبوت وجود بر ماهیت مستلزم ثبوت ماهیت است به نفس همین وجود. اینجا تقدم شیء علی نفسه هم نشده، نه با، چون لازم نیست که قبل از ثبوت وجود برای ماهیت یه ثبوتی بیاد. این قبلیت مال جایی بود که بخواد معلول همره بر علت بشه، علت باید قبل از معلول بشه. اما در اینجا داره علت همره بر معلول میشه، معلول که قبل از علتش نمیاد، یعنی ماهیت که قبل از وجود نمیاد، بلکه این ماهیت به نفس حاضر وجود متصف میشود به ثبوت و تحقق داشتن. پس عروض وجود برای ماهیت فرع ثبوت ماهیت قبل از وجود نیست، بلکه مستلزم ثبوت ماهیت است به نفس حاضر. پس تقدم و شیء علی نفسه پیش نمیاد، دو پیش نمیاد، تسلسلی هم پیش نمیاد. فلا اشکاله. گوینده این مقال میرداماده. آیا این حرف اشکالی داره؟ این حرف که میرداماد زد؟ نه، از نظر فلسفی حرفشون درسته، هیچ اشکالی در این کلام نیست. لیکن عرض ما این است که اصلا نیازی نیست شما انقدر خودتون رو زحمت بندازید. قاعده فرعیت هم درسته، اما قاعده فرعیت در عروض مقبولی درسته، در حلیات مرکبه درسته. اصلا موضوع شامل حلیات بسیطه و عروض وجود بر ماهیت نمیشه تا شما بخوای خودتو به زحمت بندازی رفع اشکال بوده، اصلا اشکال وارد نیست و نیاز به تبدیل قاعده فردیت به قاعده استلزام نیست. سومین پاسخی که داده شده اومدن با این گفتن که برای به اصطلاح پاسخ دادن به این اشکال اومدن صورت مسئله رو هم پاک کردن، گفتن آن اصلا وجود در کار نیست. شبیه همین حرف رو اشراقیان زدن، اشراقیون هم گفتن آن اصلا وجودی در کار نیست که بخواهد عارض بشود بر ماهیت. به کل اصلا انکار کردن اصالت وجود و حقانیت وجود و حق بودن وجود را. اما اونا خب اشراقی هم، ما کاری به اونا نداریم. این کسی که اومده اینجا جواب داده، جواب سوم، ایشون قائل شده است به اصالت موجود نه اصالت وجود. اومده گفته ما اصلا وجود نداریم در خارج، وجود یک لفظ توهی بیش نیست. یعنی چه لفظ توهی؟ یعنی یه لفظیه که نه مفهوم ذهنی داره نه حقیقتی در خارج داره، اصلا حتی مفهوم ذهنی هم نداره. قائل حالی هم چه حقی داره؟ بابا اشراقی ها میگفتن وجود مفهوم داره، اما مفهومش ساخته ذهنه، تحقق خارجی نداره. اما این قائل اومده پاشو فراتر گذاشته، از اونها هم جلوتر افتاده، میگوید وجود نه تنها حقیقتی تو خارج نداره، مصداق عینی تو خارج نداره، بلکه اصلا مفهومی هم در ذهن نداره. وجود یه لفظ توهیه. پس آقا ما میگیم زید موجود است یعنی چی؟ میگه ها موجود لفظی است که مفهوم داره و معنا داره، ولی وجود هیچ معنایی نداره، هستی هیچ معنایی نداره. ولی هست چرا معنا داره، موجود معنا داره. موجود معناش همون هست در فارسی، و موجود یک معنای بسیطه، به معنای ذات له الوجود نیست، به معنای مشتق نیست، معنایش بسیط است. موجود یعنی هست. اگر گفتیم معناش معنای مشتقه، یعنی معنای ذات له الوجود، چیزی که برای او هستی هست، چیزی که هستی دارد. این غلطه. چرا غلطه؟ چون اصلا هستی معنا نداره، هستی مفهوم نداره. پس ذات له الوجود معنا نداره چون وجود معنا نداره. بنابراین مفهوم موجود یه مفهوم اشتقاقی نیست، چون مفاهیم اشتقاقی اینجوریه دیگه، می ذاتیست که برای او مبدا اشتقاق هست. اینجا مبدا اشتقاق ما که وجوده اصلا معنا نداره. پس معنای موجود یک معنا و مفهوم اشتقاقی نیست که بگی ذاتیست که برای او مبدا وجود هست، نه اینجوری نیست. بلکه این اشتقاق یه اشتقاق صوریه، یه اشتقاق لفظیست که میگی آقا وجود مصدره یا اسم مصدره و اسم مفعول موجود از اون مشتق شده. این اشتقاق لفظیه. ما که در فلسفه و حکمت به لفظ کاری نداریم، ما به معنا کار داریم. معنای موجود یک معنای اشتقاقی نیست، چون مبدا اشتقاقش که وجود باشه هیچ مفهومی نداره، هیچ معنایی نداره. معنای موجود یه معنای بسیطه، همون معنای هست و میده. و این معنای موجود حقیقت داره در خارج، ما اینو قبول داریم که موجود داریم در خارج، وجود نداریم تو خارج ولی موجود داریم تو خارج. قائل شدن به اصالت موجود، گفتن ما اصالت موجودی هستیم، اصالت وجودی نیستیم. و بعضی از فلاسفه غرب این حرف رو زده. خب این حرف هم بسیار حرف باطلیه. چرا باطله؟ چون آقا اولا وجود وجدانن معنا داره. آقا هستی، هستی معنا داره. یعنی شما یه هستی معنا نداره؟ این خلاف وجدان مفهوم و مفهوم رو درک میکنیم، ادراک میکنیم، به علم حضوری مفهوم رو ادراک میکنیم. توجه داریم ادراک مفهوم جزء معلومات حضوری ماست، جزء معلومات وجدانی ماست، هیچ خطایی هم درش راه نداره. ادراک مفهوم را توجه داشته باشید، نه ادراک مصداق. تو مصداق ممکنه خطا کنیم، ولی تو فهم اینکه ما این مفهوم رو فهمیدیم که دیگه اشتباه نمی‌کنیم، چون واقعا می‌فهمیم، داریم فهم اون رو وجدان می‌کنیم. درست شد؟ این اول. و ثانی، به فرض که می‌گیریم شما قائل شدید به اینکه آقا موجود مفهوم داره و اصالت موجود هستی، شما اصالت موجودی هستی، میگی موجود مفهوم داره و حقیقت خارجی هم داره. خیلی خب الان شما مشکل رو فکر میکنی هر کردی، مشکل که هم نشد. مشکل از عروض وجود برای ماهیت منتقل میشه به عروض موجود برای ماهیت. شما گفتید وجود اصلا معنا نداره که بخواد عارض بشه برای ماهیت. خب مشکل هم شد، اما مشکل رفت یه جای دیگه. موجود که معنا داره، موجود که عارض میشه برای ماهیت. میگی ماهیت الانسانه موجودتون. خب الان که این موجود عارض شد برای ماهیت، این عروض معنای موجود برای ماهیت فرع ثبوت ماهیت هست یا نیست؟ اگر بگی فرع ثبوت ماهیت هست، همون اشکالاتی که اشراقی ها کردن میاد. پس باید ماهیت قبل از این موجود، قبل از عروض این موجود، یک ثبوتی داشته باشه. حالا اون ثبوت یا به عین ثبوت این موجود هست یا به یک ثبوت موجود دیگر که یا تسلسل میشه. پس شما مشکل رو حل نکردی، مشکل رو از اینجا گذاشتیم اونجا، جاشو عوض کردیم. به جای اینکه بگی عروض الوجود للماهیه، میگی عروض الموجود للماهیه. خب بفرما مشکلش چی؟ مشکل حل کن. عروض الموجود للماهیه رو که مشکلش رو حل نکردی، فقط به جای لفظ وجود لفظ موجود گذاشتی، مشکل برگشت. آدل اشفا، پس کاری نکردی شما. و بعض هم مستر کرده از این اشکال بعض دیگر از فلاسفه غرب را الان قوم به این که قائل شدن و ان الوجود لا تحقق له، به این که اصلا وجود هیچ تحققی برای اون نیست. ولا ثبوته، هیچ ثبوتی برای وجود نیست. بی ذهنن ولا فی خارج، نه در ذهن ثبوت دارد، یعنی مفهوم ذهنی هم حتی ندارد، و نه در خارج ثبوت دارد. بل الموجوده معنا بسیط، برای موجود یک معنای بسیط است. وقتی میگه معنای بسیط است، یعنی معنای او ذات له الوجود نیست که مرکب از ذات و مبدع باشه، یک معنای اشتقاقی نیست. یعبر عنه بالفارسیه، تعبیر میشود از این معنای موجود در فارسی به هست. بل اشتقاق سوریون، اشتقاق از مبدع وجود، مصدر وجود یا اسم مصدر وجود، این اشتقاق سوریه، لفظیه، معنایی نیست. چرا؟ چون مصدر وجود اصلا معنا نداره، هستی اصلا معنا نداره، اسم مصدر وجود هم اصلا معنا نداره. وجود هم به صورت مصدر میاد هم به صورت اسم مصدر میاد. اگر مصدر باشه میشه بودن، اگر اسم مصدر باشه میشه هستی. فلا ثبوت له، پس اصلا ثبوتی برای وجود نیست. حتی یتوقف علی ثبوت الماهیه، تا متوقف باشد بر ثبوت ماهیه. خیال کردیشون به زعم خودش مشکل رو حل کرده. در حالی که ما توضیح دادیم اولا حرف حرف باطلیست چون وجود مفهوم داره حد در درست و ما بر اساس عدلی اصالت وجود اثبات کردیم که در خارج هم عینیت داره، پس هم مفهوم داره هم در خارج عینیت داره اولا، و ثانیا به فرض که حرف شما درست باشه عروض موجود بر ماهیت رو چی کار میکنی؟ باز همون اشکال برمیگرده. چهارمین پاسخی که داده شده است این هم یک حرف نامعقولیه. این قائل اومده برای وجود سه اعتبار لحاظ کرد که این سه اعتبار در هر معنای مقیدی میاد. من این رو از خارج مقدمه بگم، در واقع میخوام واژه شناسی کنم، اصطلاحات این قائل رو بیان کنم. این قائل میگه ما یه معنای مطلق داریم، یک حسه داریم، یک فرد داریم، پس سه تا اصطلاح شد: مطلق، حسه، فرد. همینجور شما میدانید که ما یک مقید داریم، یک قید داریم، یک تقیید داریم، درست؟ خب مقید رو همه میدونیم یعنی چی، قیدم که همه میدونیم یعنی چی، تقییدم که میدونیم. تقیید یعنی یه معنای مطلقی را یعنی قید میزنیم به یه قیدی، این قید زدن روش میگیم تقیید، درست؟ قید خوردنشو میگیم تقید، معنای مطلق که قید میخوره میگیم تقید پیدا کرده اون معنای مطلق، درست؟ اینو میدونید معناشو. اما اینکه شما میگی یه مطلق داریم، یه حسه داریم، یه فرد داریم یعنی چی؟ میگم معنای مطلق که میدونی یعنی مطلق، میگیم آقا مطلق وجود یعنی همون معنای عام وجود هستی، این معنا مطلق. وقتی که اضافه میشه به ماهیت میگی وجود ماهیت انسان، در اینجا شما یه قید اضافه کردی به اون معنای مطلق، درست؟ وقتی یه قید اضافه کردی دو تا اعتبار دیگه پیدا میشه. یه اعتبار فرده، یعنی چی فرد؟ فرد یعنی مجموع قید و اون معنای مطلق که مقید ماست و این تقید که رابطه بین معنای مطلق و قید هست، مجموع این ستا رو هم رفته میشه فرد. وجود معنای عام و مطلق بود، مقید شد به انسان، درست؟ انسان قید ماست. این رابطه بین وجود انسان که تو فارسی با اون کسره معنا پیدا میکنه، وجود انسان، این رابطه رو بهش میگیم تقید اون معنای مطلق به این قید، درسته؟ خب این مجموع رو که رو هم رفته نگاه کنیم بهش میگیم فردی از افراد وجود، فردی از افراد اون معنای مطلق. پس معنای مطلق روشن شد، معنای فرد هم روشن شد. فرد یعنی مجموع مطلق ما به اضافه قیدمون، به اضافه رابطه ما بینشون که تقید مطلق به قید باشد، فرد یعنی. حسه یعنی چی؟ حسه میگه همون معنای مطلقه که مقید شده، اما یه جوری باید لحاظش کنی که اون معنای مطلق و اون رابطه بین معنای مطلق و قید و با همدیگه لحاظ بشن، ولی خود قید رو از اینا بندازی بیرون، خارج از معنای مطلق لحاظش کنی. یعنی وجوده، این وجوده وجود رو لحاظ کردی، اون کسره که علامت تقید هست رو هم لحاظش کردی، اما قید رو بنداز بیرون از اینها، انسانش رو بنداز بیرون. اینجوری اگر به وجود انسان نگاه کردی که وجود رو لحاظ بکنی، اون تقید وجود به انسانیت رو هم لحاظ بکنی ولی انسان رو لحاظش نکنی، توجه فرمودید؟ انسان رو خارج از این مقید و تقید لحاظ کنی، قید و خارج لحاظ کنی، به این میگیم حسه ای از اون معنای مطلق وجود است. پس یه معنای مطلق وجود داریم که به هیچی اضافه نشد، یه وجوده داریم که اضافه شده اما قیدشو خارج از خودش لحاظ میکنیم، فقط مقید و تقید رو لحاظ میکنیم، این میشه حسه ای از اون معنای مطلق وجود. یه وجود انسان داریم که مجموع هر ستا رو، مقید و قید و تقید رو با هم لحاظ میکنیم، این میشه فرد اون معنای مطلق وجود. درست؟ حالا ایشون میفرماید در عروض وجود بر ماهیت ما چی داریم؟ ما فرد داریم. هر ستاشو شما لحاظ کردی تو قضیه، میگی ماهیت الانسان موجودتون. اینجا هم قید ماهیت الانسان رو لحاظ کرد، هم رابطه و نسبت ما بینشون، هم موجودتون وجود رو لحاظ کردیم، هر ستا رو لحاظ کردیم. لذا وجود الانسان اصلا برمان فرد تحقق ندارد در خارج. میگیم چرا تحقق ندارد در خارج؟ میگه چون انسان که ماهیت باشه اصلا تحقق نداره در خارج، ماهیت اصلا تحقق نداره در خارج. وقتی ماهیت تحقق نداره در خارج، مجموع وجود و ماهیت و تقید وجود به اون ماهیت هم در خارج تحققی ندارد. المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه. درست شد؟ پس مجموع وجود الانسان یعنی مقید تقید به اضافه قید انسان، این مجموع که میشه فرد معنای عام وجود، این فرد هیچ تحققی نداره. شما در قضیه عروض وجود بر ماهیت دنبال این فرد میگردی، این فرد اصلا تحققی در خارج نداره. آقا خب یعنی چی؟ یعنی قضیه شما از این قضیه باطلیه، برای چی اصلا دنبال این میگردید که بگید عروض وجود بر ماهیت فرع سقوط ماهیت است؟ نه آقا جان، این قضیه اصلا باطل کذبه، قضیهتون کاذبه. الماهیت و موجودتون قضیه کاذبه است، ماهیت و انسان موجودتون قضیه کاذبه است، چون فرد اصلا تحققی در خارج نداره و محصول این قضیه فرد و وجود است. وقتی محصولش کذبه، از این قضیه کذبه. اما معنای عام وجود تحقق داره در ضمن حسه وجود. حسه چی بود؟ حسه اون معنای عام وجود بود به اضافه تقیدش به انسان، ولی خود انسانشو داخلش لحاظ نکن. یعنی وجوده، اون وجوده میشه حسه ای از معنای عام وجود. اما وجوده چی؟ اون چی رو کارش نداریم، چیه هر چی میخواد باشه، اون چی اعتباری محض، ماهیت اعتباری محض، هیچ تحققی تو خارج نداره، ولی وجوده تحقق داره تو خارج. درست؟ اون معنای عام وجود اون هم در ضمن این حسه خودش که وجوده باشه تحقق پیدا میکنه. اینم حرف چهارم، پاسخ چهارم از این اشکال. خب حالا عبارت رو ببینید تا ما بیم این اشکال رو، این پاسخ چهارم رو نقدش کنیم. و بعض هم الان قول، یعنی مزدر کرد اون اشکال بعض دیگر از حکما رو به قول به این که ان الوجود لیس له الا المعنى المطلق، برای وجود نیست مگر معنای مطلق. و هو معنى الوجود العام، به معنای مطلق معنای وجود عام است، وجود. درست؟ هیچی اضافه نشده، وجود. ول حساس، معنای مطلق و حسه های اون معنای مطلق، یعنی وجود انسان، انسانش رو بنداز دور، فقط وجوده رو نگاه کن. وجود بقر، بقر رو بنداز دور، ماهیت رو بنداز دور، فقط وجوده رو نگاه کن. وجود غنم، غنم رو بنداز دور، ماهیت رو غنم هیچی، ولی وجوده رو نگاه کن. این حسه ها، این حسه ها، این وجوده، 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 این حسه ها هستن. معنای عام وجود هم در ضمن این حسه هایش تحقق دارن. درست؟ پس لیس له، نیست برای وجود، الا المعنى المطلق و الحساس، نیست برای وجود به جز معنای مطلق و حسه هایش. حالا حسه چیه؟ و هو المعنى العام مضافا الى ماهیت ماهیتن. حسه همون معنای عام وجود است، در حالی که اضافه شده به ماهیت ماهیت ها، به ماهیت انسان، به ماهیت بقر، به ماهیت غنم. به حیث و یکون و تقیید و داخل و قید و خارجا، این اضافهش به حیثی لحاظ می شود که نسبت تقییدی داخل هست، داخل در اون معنای عام لحاظ میشه، ولی قید و خارجا، ولی قیدش یعنی اون ماهیت، ماهیت انسان، ماهیت بقر، ماهیت غنم خارج است. ولی قید و خارجا یعنی یکون القید و خارجا. وقتی اینجوری بهش لحاظ کردی، این میشه حسه ای از اون معنای عام وجود، ولی تو خودش ماهیت نداره. تقید به ماهیت توش داره، ولی خود ماهیت توش نیست. وقتی خود ماهیت توش نیست، این دیگه فرع ثبوت ماهیت نیست که آقا، چون ماهیت توش نیست. درست شد؟ و اما فرد، اما فرد، فرد چیه؟ و هو مجموع المقید و تقیید و القید، مجموع مقید و تقیید و قید. مقید ما چیه؟ اون معنای مطلق وجود بود. تقیید و قید اون ماهیت انسان است. مثلا این مجموع رو هم لفته بگی وجود الانسان با هم بخوای لحاظش کنی، به این میگیم فرد، فرد معنای وجود. این فرد معنای وجود که وجود الانسان باشه، وجود البقر باشه، وجود الغنم باشه، بخوای وجود رو با ماهیت که قیدشه و نسبت تقییدیه ما بینشون با هم دیگه لحاظ کنی، فلیس له ثبوتون، این برایش هیچ ثبوتی نیست. شما توی حلیه بسیطه داری همین کارو میکنی، داری قید و مقید و تقیید رو، رابطه ما بین قید و مقید که میشه تقیید رو داری و همه رو با هم لحاظ میکنی، منطقه به صورت موضوع و محمول و نسبت و رابطه بین موضوع و محمول که نسبت همدیگه باشه. داری به صورت گزاره همینی که توی فرد هست رو داری به صورت قضیه لحاظش میکنی، این اصلا ثبوتی نداره. حالا ایسا لگو ثبوت ها پا چرا اصلا معطلی آقا؟ عروض الوجود علی ماهیه اصلا باطله تا بخواد فرق ثبوت ماهیت باشه. چون باطل که فرع ثبوت ماهیت نمیشه که. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینست که آقا جان اولا کی گفته عروض وجود بر ماهیت باطله و فرد باطله، ما فرد نداریم؟ چرا؟ فرد داریم، عروض وجود بر ماهیت هم باطل نیست، این حقیقته. طبق مبنای ما که همون تفسیر ملا صدرا از اصالت وجود باشه در اسفار، گفتیم ماهیت هم تحقق داره در خارج، ماهیت اعتباری محض نیست. پس این قید ماهیت الانسان هم قیدش هم حق است و تحقق دارد در خارج. پس مجموع قید و مقید و تقید همش حق در خارج و به عین هم دیگه تو خارج محققن، توی مصداق واحد محققن، هم الماهیت هم وجود هم عینیت این دوتا با هم دیگه که میشه مفاد نسبت هم دیگه در خارج به یک تحقق محقق است و عینیت خارجی داره. ماهیت انسان معنای وجود و این که ماهیت انسان عین معنای وجود است، این سه مطلب هر دوش به یک تحقق تو خارج محقق. پس فرد به نظر ما اعتباری و ساخته ذهن نیست، فرد هم حقیقت داره. اول ثانیا شما اگر گفتی ماهیت اعتباریه، یعنی قید اعتباریه، وجود الانسان قیدش که الانسان باشه اعتباریه، پس باید حسه هم اعتباری باشه. چرا؟ چون وقتی قید شد اعتباری، تقید وجود به اون قید اعتباری هم میشه تقید اعتباری. تقید که شد اعتباری پس حسه میشه اعتباری، چون حسه یعنی مجموع وجود و تقید وجود. تقید اعتباریه، چرا؟ چون قید اعتباریه. پس وجود و تقید هم میشن اعتباری. وقتی که احد الاجزاء یک مجموع شد اعتباری، اون مجموع هم میشه اعتباری. تقید جزئی از حسه است و این تقید اعتباریه، پس حسه هم باید بشه اعتباری، در حالی که شما گفتی حسه حقیقت داره در خارج. خب حسه که بشه اعتباری، پس اون معنای عام وجود هم در خارج نمیتونه تحقق پیدا بکنه. آقا چرا؟ چون کلی باید در ضمن یک جزئی تحقق پیدا بکنه. معنای کلی وجود اگر حسش اعتباری باشه، هیچ جزئی تو خارج به طور حقیقی پیدا نمیکنه تا در ضمنش تحقق پیدا بکنه. شما اگر اعتباری بودن قید رو قائل شدی، اعتباری بودن قید سرایت میکنه به اعتباری بودن حسه، اعتباری بودن حسه سرایت میکنه به اعتباری بودن معنای عام وجود، و اینکه معنای عام وجود هیچ مصداقی در خارج نداره. پس این حرف شما هم کاملا باطل است. حالا جناب علامه می فرماید و شیء من هذه الاجوبه على فسادها لا یغنی طائلا. هیچ یک از این چهار تا جوابی که ما خوندیم مضافا بر اینکه فاسد هستند، لا یغنی طائلا، یعنی ما رو از هیچ مطلبی بی‌نیاز نمی‌کنن، یعنی به درد ما نمی‌خورن، نمی‌تونه مشکل ما رو حل بکنه. البته ما باید انصاف بدیم، پاسخ دوم که پاسخ مرحوم میرداماد بود پاسخ صحیحی بود، فاسد نبود و اتفاقا یغنی طائلا، به دردم میخورد، اما میگفتیم که ما نیازی نداریم به تبدیل قاعده فرعیت به قاعده استلزام، میتونیم جور دیگه هم حل کنیم مشکل رو. بل حق فی الجواب ما تقدم، حق در جواب اون چیزیست که گذشت که بیان می شود. من ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیء لشیء، قاعده ما جاری می شود در ثبوت چیزی برای چیزی، یعنی قاعده فرعیت، لا فی ثبوت شیء، نه در اصل ثبوت شیء که مفاد حلیه بسیطه باشه، مفاد عروض وجود بر ماهیت باشه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه، مجرای قاعده فرعیت حلیه مرکبه است، دون الحلیه البسیطه، نه هدیه بسیطه که همون عروض وجود بر ماهیت باشه، کما فی ما نحن فی، همون گونه که در ما نحن فی هدیه بسیطه هست. کما فی ما نحن فی میخواد بگه هدیه بسیطه در ما نحن فی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.